أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در بعض از فروع این مسئله بود که آیه شریفه فرمود و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. و این مسئله بر اساس اون چی که از این آیه شریفه استفاده می شود و مفاد این آیه، البته با توجه به روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلام مبنی شده، در چند قسمت مورد بحث قرار دادیم نکاتش را. رسیدیم به نکته چهارم که در متن، در خود تحریر، در خود وسیله می‌فرمایند حکما من اهل من جانبهی و حکما من جانبها. در بیان این بزرگواران من جانبه ها هست، در حالی که در متن آیه فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها. بر اساس ظاهر آیه برداشت شده که این دو حکم از خیشانشون باشن، از اقوام و بستگانشون باشن، من اهلهی و اهلها، بستگان این و بستگان اون. ولی میبینیم متن تعبیر رو عوض کرده، من جانبهی و من جانبها. خب این عمه از این که از اهل باشه یا از غیر اون، ولی از جانب اونا. این شده خودش موضوع یک بحث در جواهر، هل یجب ان یکونا من اهله ما او یمکن ان یکونا من الاجانب. تعلیلشم ضرورت عدم اعتبار القراب فی الحکومه. حکمینه، حکم که قرابت در شرط نیست، خیشاوندی در شرط نیست. اون قرضی هم که در این مسئله است که به امر این دو نفر رسیدگی کنن، مشکلشون رو حل کنن، مثلا این هم که منحصر نیست در قوم خیشا این کار، ولی قرزو یحصلو بالاجنبی کما یحصلو به ها، همونطور که به وسیله اهل قوم خیشا برمیاد به اجنبی هم برمیاد. میگیم پس ظاهر آیه رو چی کنیم؟ من اهلهی و اهلها، این آیه ارشاده، ولی آیه مسوقتون للارشاد، فما عدم انحصار الامر فیهم، ولی انحصار نداره، فیجوز یجوز الاجانب. کما اینکه حالا فرض اگه قومخیشی نبود تو کار برای این کار، ناچار میشدید میگفتید اجانب اشکالی نداره. نه، مطلقا اشکال نداره. نه، لو انحصر الامر فیهم اتجه الوجوب. بله، اگر منحصر بود در اونها کس دیگه ای نبود، برای طبعا یجب که از اونها انتخاب بشه، کما اینکه عکسش اگر از اهل نبود از اجانب بود اونم تعین، یا تعین که از اجانب انتخاب بشه. و نخه یک جمله امر و نهر ممکنه حیث‌های مختلف داشته باشه، از بعضی جهاتش مولوی است، بعضی جهاتش حالا به قرائنی ارشادی باشه. حالا
یه قسمت
بله بله اشکالی نداره، بله فعب اصو داریم، فعب اصو داریم، من اهلهی و اهلها داریم، بله این ارشادی جون فعب اصوش واجب، اینا ضرر نمیزنه. به این مکتب صاحب جواهر اشکال فرمودند که ظاهر آیه لا ینبغی الشک در این که ظاهر آیه این است که از خود اهل باشد، من اهلها و اهلهی، و هیچی هم نداره که از ظاهر آیه عدول کنیم، و اگر در روایات هم حتی چیزی داشته باشیم که ظهورش مخالفه باید روایات رو توجیه کنیم و حمل کنیم بر یه معنایی که با این مخالفت نداشته باشه. صاحب حدائق نه منکر شده و بعدم گفته و مشهور اینه که تعین نداره من اهل، یعنی از قرابت او. شیخ هم در مبسوط همینو انتخاب کرده که تعین نداره، و همچنین ابن براج و بسیاری از فقهای متقدمین که از این دو بزرگوار تبعیت کردن و گفتن تعین نداره، ولو ظاهر آیه میگه من اهله ما. حالا آیه رو چیکار کنیم؟ جواب دادن که مسوقتون للارشاد. خب به این قسمت چم اشکال شده، معنا نداره حمله بر ارشاد مگر یه جایی که ناچار باشی، اوامر صادره از پروردگار یا هر مولایی ظهور اولیهش امر مولویست و باید به امر مولوی اخذ بشه، مگر یه جایی قرینه محکم داشته باشیم. مثلا آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول بارها اشاره کردی. خب میگن این امر ارشادیه، چرا؟ برای اینکه اگر امر مولوی بشود تسلسل لازم میاد. یه دلیل فرمود سل یجب الصلاة، یه دلیلم میگه اطیع الله یعنی اطیع در مورد صلاة، اگر اینم مولوی باشه میشه دوتا امر. خود این میشه یک امر و مصداق جدیدی میسازه برای اطیعو، باز اونم یه امر پیدا میکنه و همچنین این تسلسل لازم میاد. از این جهت اونجا میگیم نه، این امر ارشادیه. اینی که یه جاهایی اگر حتی عقلمونم درک میکند بگیم ارشادی، یا نه هیچ منافاتی هم نداره که عقلم قاطعانه درک بکنه، در این حال امر مولوی باشه برای اینکه عقاب و ثواب مربوط به مولاست، مربوط به امر مولویه، امر عقلی عقاب و ثواب نداره. مگر زمیمه کنیم قاعده تلازم را و از او باز امر مولوی کشف کنیم، و الا تا امر مولوی نباشد عقاب و ثوابی تو کار نیست. جهنم و بهش مال خداست، نه مال عقل من. مخالفت با عقل عقاب نداره، همون اندازش، اون اندازه که عقل درک کرده همونه. اگر قبحه، بله مرتکب قبیح شده. اگر یه مفاسدی داره، اون مفاسد برش مترتب میشه، ولی عقاب و ثواب و جهنم و بهشت درش تو کار نیست.
اگر کشتادی نشده قضا کردم خاطر اینکه
ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا.
نه، یه آیه دیگه است.
میدونم. خب اینو چیکارش کنی؟ بله نخه، عقل یه چیزی رو خودش کشف میکنه، عقل هیچ چیزی را برای خدا اثبات نمیکنه، یه واقعیات رو کشف میکنه.
اگر ارشادی باشه دلالت بر وجود نداره اتیوارها.
بله نداره، نخی نداره، همون امر سلش دلالت بر وجود داره. بله اون آیه رو خب توضیح کرده، این بحث شده نسمع او که اصلا بشنویم کلام پیغمبر را، لو کننا، یا بشنویم و درک کنیم کلام نعقل و کلام پیغمبر را. او نعقل دو مرحله است در شنیدن و تمامیت حجت کلام پیغمبر، شنیدن است و درک کلام. بله اون هم اگر گفتیم مستلزم حکم شرعیه، و الا اگر نه دفع ضرر محتمل خودشی حکم عقله، نه این وجوب شرعی نمیاره. این وجوب شرعی مرحوم آخون تو کفایه وقتی از همین جواب میده، در اون جایی که بهش استدلال شده، میگه بله اون ضرر برش مترتب میشه، اون ضرر اینو که اون درک کرده. نه غیر، نه مربوطه به اون، نه اینو نفر میگه که خراب کنید حرف ما رو. این حجت آیا کیه؟ حجت پیغمبر، ائمه، حجتان، درک کلام ایناست. این حالا بحثش جای خودش انشاءالله. در هر حال
برگرد از سرش باید اولا که هر اسبو اگر که مولوی باشه حکمان من اهلی و اهلها معمولونه و اسبو هست،
نه فب اسو حکمن اینش هم مولوی، نه اونش ارشادی باشه، اونش ارشادی باشه، اونش ارشادی باشه، چه اشکالی داره؟ اگر مولایی به عبدش گفت یالا زود پاشو از جاد برو بازار گوشت بخر، اما گفت پاشو از جاد برو بازار از این راه گوشت بخر، حالا از این راهش ارشادی بود، اشکال داره؟ این همینه. توی امر میدونم، اینجا مثالی که من زدم مأمور و بیست و با یه قیدی، ولی یه قیدش ارشادیست، همون یه قید بیشتر نداشته باشه، این قید ارشادیست. بله حمله بر ارشاد اشکال اصلی اینه، درستم هست، خلاف ظاهره، لا یسار الی الا بالاجبار بدلیلن، این حرف حرف درسته و بدون قرینه پذیرفته نمیشه که هر جو دلمون خواست و خواستیم فرار کنیم بگیم این امر ارشادی است و خیالمون رو راحت کنیم. اشکالی درستیست، ولی ما میخوایم اینجا یه نکته دیگری رو مطرح کنیم در محضر شما آقایون و فضلا. ندیدم حالا کسی به این نکته توجه داشته باشه. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، این به جای خود امر بگیم امر مولویست، اما من اهلهی یعنی چی؟ من اهلهی یعنی چی؟ همینطوری گتره نمیخواییم بگیم سب کن یه چیزی درست. من اهلهی یعنی چی؟ زمیر بر میگرده به اون زن یا مرد. اهلیت یعنی چی؟
اهلیت یعنی سزاوار این کار داشته باشه. از سرمانو
به نه اهل بکی
سرمان اهلیت.
آیا کلمه اهل دقت بفرمایید، داره اینی که توی کلمات فقها مورد گفتگو واقع شده به معنی قرابه است؟ قمخیشا
شاملمونم میشه؟
بله نگفتیم نمیشه، شامل اونم میشه. اینجا صحبت بحث عموم و خصوصه، بحث تباین نیست. من اهلهی یعنی چی؟ کلمه اهل لغتن یعنی چی؟ در لغت میگن اهله یحلو اهلن هو الانس، کسی که با دیگری انس داره هو اهلو. این اهل نال اهلیت به اون معنایی که آج صبحانی میگه
اونس دقیقا میاد به باید
اونس داشته
باشه اهلیت
اون حالا اون چیزی دیگه است. اونس داشتن اما از اینی که از خیشان باشه که با این زن یا با این مرد معنوسن رفت آمد دارن به کارشون واردن، یا نه بعضی از اجانب یعنی غیر قمخیشا. اجانب نه یعنی کسی حتما که اصلا شناختی نداره و اصلا به کلی ناشناسه. کلمه اجانب به معنی ناشناس نیست، یعنی از قمخیشا نیستن. در مقابل اهل که مشهور معنا کردن خیشان، خیشان زن یا خیشان مرد، نه اهل اختصاص به این معنا نداره. معنای اهل عمه. بله بله بله، نسبت نسبت به اونایی که آشنا هم هستی امر معروف و نهی از منکر نیست، اونا هم هست یشمله، مشکلی نداره. تناسب و حکم و موضوع هم همینو اقتضا میکنه. این که میخوان راجع به این صلح و قهر این دو نفر با هم صحبت کنن، آیا میتونن دوام داشته باشه زندگی زناییشون ازدواجشون یا نه ناچار باید از هم جدا بشن؟ خب این کسی میخواد که آشنایی به کار اینا بشه. قمخیشی خصوصیت داده، چه بسا قمخیش هایی که سالها هم دیگر رو ندیدند و از هم اطلاع ندارن. این چه خصوصیتی داره که اونها باشن؟ بله اگر اجنبی یک اجنبی است که هیچی اطلاع نداره، اینو هیچ کس احتمال نمیده که بشود او رو حکم قرار داد. ولی اگر نه یه اجنبیست که معنوسه با این خانم با این زن مدت هاست معنوسه، یا با اون مرد میتونه وارد در کارشون بشه در بارشون گفتگو کنه، اینم اهلون اهلهو. اهلیت یه مسئله تون اخرا که این آقا میگه و شما میفرمید. اهلیت یعنی دیوونه نباشه؟ بله دیوونه نباید باشه.
اهلیت
چرا؟ چرا؟
همین معنی که شما میفرمایید.
بله اهلیت
داشته باشید
معنیش
اینه که آشنا باشید معروف باشید. اهلیت
خیلی خوب، چه بهتر. شکر الله سعی کن، شکر الله سعی کن. باشه، ولی آشنایی به خود خونه اینا هست، آشناست. چرا؟ بله، اخلاق زن شکایتش توسط مرد گفته میشه اونه، ولی این میخواد دفاع کنه از این زن. نه اون کارشناسی فایده نداره، اون مشاور فایده نداره، بحث اینجا غیر از اونه. بله، نه مشاورم اگر انس پیدا کرد مسئله رو باش در اون بگذاره آشنا بشه به اونها، اون وقت بشه خودش موضوع. بله، ظاهرا فرقی نمی کنه. بله، حکم هم صلاحیت یعنی چی؟ صلاحیتش به چیه؟ همه کسی که اهلش از کجا شما پیش بینی میکنی که بتونه یا نتونه؟ میدونم، از کجا پیش بینی میکنی؟ کلیاتی که شارع دستور داده همین هست، انشالله میتونه. استبر علیها. بله، معلوم نیست، معلوم نیست. این آیه حالا اون وقتی بود که هنوز دعوت عمومی نشده بود. بله، اینا معلوم نیست. لیس من اهلک، انه خودش تعبیر دلیل میاره دنبالش، یعنی که انه استثناء شده از اهل تو عملون غیر صالح، چون کار ناجور داره. اونا خودش استثنائیست. و الا حضرت نوح هم که مثلا، حالا به هر زبون خودش یا زبون اهل رو میفهمید معنیش چی؟ انه من اهلی، نه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، تعلیلش استثنائش رو این جهته. کجا؟ کجا؟ بفرمایید. بله، بله، بفرمایید. بنابراین ما فکر میکنیم راه حل این مسئله و جمع بین این اقوال، نه این است که بگیم کلمه اهل دخالت ندارد، نه، کلمه اهل دخالت دارد. موضوع حمله بر ارشادم نمی شود، ولیکن اهل به معنای وسیع تر، توسعه در معنای کلمه اهل قائل بشیم، یه مقدار جمع می شود بین این اقوال فقها ها در مسئله. و منهو یزهر در
اینجا خود حضرت السلام می دونست این از اهل چه؟
جواب ایشون رو دارید میدید، ما خارج شدیم از او. این حالا بعد نه اهلیت، اهلیت یه مسئله دیگه، باز این غیر از اونه، باز این غیر از اونه. خود این موضوع چیه؟ منهو یظهر، اینی که بعضی از آقایون در کلامی که نقل میکنن از مقدامه از فقهای اهل سنت، ابن قدامه در اول کلامش حیث و سر حفی اول کلامه به ان الاولا ان یکون من اهله ما لامر الله تعالی بذالک ولعلهما اشفق و اعلم بالحال. اما دنبالش آخر کلام میگه ان القرابه لیس شرطن والامر ارشادی و استحبابی. بعضی گفتن خب این دوتا با هم تفاوت داره، صدر و ذیل کلام. نه، با این بیانی که ما عرض کردیم تفاوتی هم نداره، اشکالی هم نداره، ولو تردیدش که بگیم بله ارشادیون یا استحبابی درست نیست، به بیان آخر مشکلی بین جمع بین این دوتا نیست و نیازی هم به حمل امر بر ارشاد نداره. این جواب این سوال. ولذا در متن وسیله و تحریر هم با کمال لطافت از کنارش عبور کردن، من جانبهی و من جانبها، بدون اینکه مقید کنن به اهل. طبعا وقتی میخوان حکم قرار بدن باید کسی باشه که آشنایی با اینها داشته باشه. از این جهت این به اصطلاح اهل ما در خودش مستتره در حکم بودنشون. جمله دیگری که در متن واقع شده، کارشون غیر شرعی، این از کار خیلی خوبی هم هست. اجازه بدید و حضرت عالی که یه خوب سب کن، کاری که میکنن کار خوبی، نمیگیم نه، ولی اینها در واقع همه مقدماته که نصیحتشون کنن. در واقع کار اینها مصداق موعظه است، با اون برآورد روانشناسی و چی و چی و چی گفتگو باشیم میکنن، مشکل حل میشه با خودشون، ولی حکمیت ندارن که تصمیم گیری کنن. اونا حامل محکمه و الا اینا نمیتونن تصمیم گیری کنن. در حالی که در این آیه شریفه این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما، بعدم حالا فقها بحث کردن، روایات هم داریم، اگر بنای بر اصلاح گذاشتن الزام داره برشون، اگر بنای بر تفریق گذاشتن چطور، آیا اونم الزام داره یا نداره، این بحثایش که بیه. حکمیت یا آثار خاص داره برای خودش، یا آثار خاص در حالتی که در اون موعظه ها و در اون گفتگوهای قبلی و چنین که اشاره می فرمایید درسته، کار بسیار خوبی هم هست، اما حاکمیت نداره، تصمیماتشون به اصطلاح مؤثر نیست. اونها حد اکثر اینه که بتونن موعظه کنن، اینها رو راهنمایی کنن، ارشاد کنن، بسیار کار خوبی هم هست.
اگر حاکم انتخاب کرد،
اون بله نخه اونم اثر داره. حالا همین هاییش که بند بند حالا همین هاییش که بله نخه نخه هرچی حاکم این انجام داره. بله میگید معنوس بیشتر که نگفتی؟ آیا این پدر و پسر قبل از این جریان طوفان با هم معنوس نبودند؟
معنوس
نبودند؟ از نجف باد اومده بودن؟ معنوس بودن پدر و پسر مثل همه پدر پسرهای دیگه هست بوده؟ خیلی ها که نبودن، یعنی فرض کن پسری که از اول عمر کنارش گذاشته و رفته و گذاشته تو شیرخوارگاه و اونجا بزرگ شده، اگه بخواید فرض کنید باید اونجا رو فرض کنید. قضیه حضرت نوح که اینجور نبود، حضرت نوح پسرش در دامان خودش بزرگ شده بود، حالا منحرف شد.
سنخیت بگید خیلی راحته، چون بنده خدا لازم رو یا فکری فاصله داره، ولی یه خونه یه جا هست داره، اما
فکرشو فهم. سنخیت یعنی چی؟ و ما دست خودمون نیست که بخوایم آیه نازل کنیم، که مشکل اینه که آیه اینه، دست خودمون هم که نیست. میتونیم پس این میفهمید اینو چند بار فرمودید روزهای گذشته، ولو اون روزها آقای رضوی تشو نداشتن. خب جمله بعدی که در اینجا داریم تو متن تحریر و وسیله، و یجب علیهما البحث و الاجتهاد فی حالهما و فی ما هو السبب و لعله لحصول ذلک بینهما ثم یسعیان فی امرهما. این دو تا حکمی که معین شدن ابتدا برشون واجبه بیان کاوش کنند در مورد وضع این زن و مرد و اون چی که علت و سبب برای این شقاق در بین اونها شده، بحث کنند، بررسی کنند، کاوش کنند، روش فکر کنند، اجتهاد کنند، به عمق این وضعشون برسند. ثم یسعیان فی امره ما، بعد دربارشون با هم صحبت کنند و تالا رأیشون بر چی قرار بگیره، اون فراز بعده. این قضیه خب یجب، بله در جواهرم مشابه همین عبارت، فیجب علیهما البحث و الاجتهاد فی حالهما و فی سبب داعی الى الشقاق بینهما ثم یسعون فی امرهما. درست عبارت مشابه عبارت متن، یعنی به همین معنا ولو با یه تغییر تعبیراتی ابسالین. این قضیه نیاز به دلیل خاص نداره، همه جا حکم وضعش همینه، همونطوری که در حاکم واحد حتی حاکم شهر وقتی میخواد قضاوت کنه در یه امری ولو امر مالی، دعوای مالی بین دو نفر، باید درباره کارشون بررسی کنه، نحوه مالکیتشون، مدعای این، مدعای او و اساس اینا رو، همه رو باید بررسی کنه، اون وقت حکم کنه. حکمانم میخوان جای حاکم رو بگه، حکمم یک نوع حاکمیته، خب اونا هم وظیفشون همینه و باید ابتدا کاملا بررسی بکنن، اون وقت بتونن درباره اونها قضاوت کنن. اون وقت دنباله یه عبارت هست که دیگه امر واضحیست دنبالش، و فکلما استقر علیه رأیهما و حکما به نفذ علی الزوجین، هر رأیی را که اتخاذ کردن نسبت به این زوجین نافذه، و یلزم علیهما الرضا به، لازمه که زوجین به حرف اینها راضی بشوند، به شرط کونهی سائقا البته به شرط این که اون مسئله ای رو که روش تصمیم گرفتن خلاف شرع نباشه، کار جایزی باشد. کما لو شرط علی الزوج، شرط علی الزوج ان یسکن الزوجه فی البلد الفلانی. دیدن اختلافشون سر مسکن زنه، کدوم شهر باشه کدوم شهر نباشه، این دوتا بررسی کردن فلان شهر مصلحت به این جمع میشه مثلا و اینو شرط کردن، خب باید اون زوج قبول کنه. او فی مسکن مخصوص، دعوای زن و شوهر سر مادر شوهره که تو خونه شونه و بعد اگر از اینجا جدا بشن و جای دیگه برن، نه این دعوا تمام میشه، رسیدن به اینکه خب این کار که مباهه، برن خونه دیگه ای جدا بشن از این قضیه، خب این یلزم علیه باید این کار رو بکنه. او اند ابوی هما، یا این که نه در یه شهری که پدر و مادرشون باشن مثلا، او لا یسکن معها امه او اخته، یا اینکه خواهرش یا برادر مادرش رو تو اون خونه ای که این زن هست نیاره، ولو فی بیت منفرد، ولو اتاقاشون جدا باشه اما نه تو اون خونه نیاره. او لا یسکن معها ذرتها فی دار واحده، حبوشو نیاره تو اون خونه، ممکن بود اینها دوتا حبو هم تو این خونه، این خانم نمیتونه با اون حبوش بسازه مثلا و نه به ذالک، اینا کارهای مباهه. این کارا رو این دوتا حکم بهش رسیدند و حکم کردن، الزام کردن، حالا یه جاهایی بر زن یه جاهایی بر مرد، اینو لازم است. او شرط ها علیها، اینا همه شرط علیه زوج بود، ساکنش کنین چنا، یا اگر بر زن شرط کردن، ان تعجله بالمهر الحال الى اجل، مهرش حال رفته اجرا گذاشته، همین شده مایه گفتگو و اختلافشون، خب شرط میکنن بهش که خب تو اینو یه مقدار عقب بنداز، تأخیر بینداز در مطالبه این مهر، اینم جایزون اشکالی نداره. او ترد علیه ما قبضت و قرزن و نه و ذالک، یا چیزی اگر از شوهر قرض کرد این زن برگردونه بهش و همس، اینا همه حلال، اشکالی نداره اینجور شرطها رو در ضمن این حکمیت خودشون قرار بده، به خلافه ما اذا کان غیر سائق، اما اگر اون شرط یه شرطی باشه که حلال نباشه، کما اذا شرطا علیه ترک بعض حقوق ذره من قسم او نفقت، شرط برش بکنن بر مرد، حالا از جانب زن، که حقوق حبوشو انجام نده، شبی که قسمشه نره اونجا، ذره باشه با زشتی با نشه با زوزا، قسمشو انجام نده یا نفقه بهش نپردازه، نه این جایز نیست، بر مرد واجبه، نمیتونه اینا رو ترک کنه. یا اینکه اگر شرط بکنن که اجازه بده زنه هر وقتی خواست از خونه بیرون بره، او رخصت المرأة فی خروجها عن بیته حیث شاعت و عین شاعت، نه اختیار با مرده و این حق اونه، نمیتونه این اجازه، نمیخواد این اجازه رو بده، نمیتونید اونو مجبورش کنید بر این اجازه. اینا مثال هایی که زدن و نحو ذلک، ولا مشاهده در این مثال ها، فعلا بحث در اونا نیست، عمده کلی مسئله است که جا چیزهایی که جایز باشد هر گونه شرط بکنن الزام آوره، چه علیه مرد چه علیه زن، ولی نه اگر شرعاً جایز نباشد الزام آور نیست، لحاظا واضحون. ولی یک مسئله عمده اینجا مورد اختلافه. اگر تصمیم گرفتن که به این شکل بینشون صلح برقرار بشه ولو با این شرط یا غیر ذلک، لازمون علیه ما، چه با شرطی علیه زن چه با شرطی علیه مرد، صلح واقع بشود، این لازمون ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اما اگر رسیدن به اینجای که نه اینا باید از هم جدا بشن، فایده نداره، هرچی هم معطل بشن از کیسه رفته، زنم پیر میشه، مردم عمرش از بین رفته، نه بهتر اینه که، یعنی باید، راهی نداره برای اصلاح، باید جدا بشن. آیا این تصمیم هم الزام آور است بر این زن و مرد یا این تصمیم الزام آور نیست؟ این مسئله، مسئله مورد اختلافی است بین فقها. الزام آور است مطلقا، الزام آور نیست مطلقا، یا تفصیل فی المسئله، با یه شرایطی الزام آوره، بدون اون شرایط الزام آور نیست. روایاتی هم داریم در این بحث، این شده خودش یه مسئله مستقل دیگه، مرحوم سید و متن تو این مسئله مطرح نکردن، مسئله چهارم توش نبود، میاد تو مسئله پنجم. اونجا میفرمایند لبجتمع الحکمان علی تفریق لیس لهما ذلک، گفتن مصلحتشون اینه جدا بشن، اما اونا نمیتونن جدا کنن و نمیتونن الزام کنند، ولی با یه تفصیل، الا اذا شرطا علیهما حین بعثهما به انهما انشاء جمعا و انشاء فرقا و حیث ان التفریق لا یکون الا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرایطه که هو مسئله فرعیه. میبینیم تو مسئله این تفصیل هست، منشأش چیه؟ مرحوم صاحب مسالک در اینجا حرفی داره و بعد بحثی که به دنبالش پیش میاد و روایات بحث، انشاءالله فردا بیاری خدا.